افتخار میزبان شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. ساعت خوب و خوشی رو براتون آرزومندم. آرزو میکنم که جمع خوبی ها میزبان همیشگیتون باشه. از پخش شبکه فرهنگ با شما. و اما نوبت میرسه به برنامه زنده رادیو کتاب. همکاران بسیار خوبم آماده هستن تا این برنامه رو از گروه کتاب تقدیم شما کنن. به اتفاق میشنویم.
رادیو کتاب.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان. سلام. سلام به شما شنوندگان محترم سه‌شنبه های رادیو کتاب، باز هم با برنامه زندگی رادیو کتاب سه‌شنبه ها آمدیم تا در خدمت شما باشیم تا حوالی ساعت 18 و 25 دقیقه. امیدواریم که شما هم شنونده این برنامه باشید. باز هم میخواییم براتون از کتاب، از کتابی که یار ماست صحبت بکنیم و دقایق و لحظاتی رو در حوزه کتاب و اندیشه صحبت بکنیم. در برنامه رادیو کتاب سه‌شنبه ها از این هفته درباره نشر الکترونیک برای شما صحبت میکنیم. روی کرده برنامه به سمت بررسی نشر الکترونیک رفته. مثل همیشه کارشناس و مهمان برنامه اینجا در استودیو حاضر هستن و ما از گپ و گفت این عزیزان استفاده لازم رو خواهیم برد. همیشه با بخش‌های مختلف در خدمت شما هموطنان عزیز و ارجمند هستیم. از اونجایی که در این برنامه به بررسی نشر الکترونیک و کتاب‌های صوتی می‌پردازیم، بخش‌هایی رو هم مرتبط با همین موضوع تقدیم حضور شما خواهیم کرد. کتاب صوتی در این برنامه خواهید شنید. در این برنامه درباره چگونگی دریافت مجوز برای انتشار کتاب‌های صوتی باهاتون صحبت خواهیم کرد و بخشی رو داریم که تقدیمتون می‌کنیم. سرکار خانم مریم احمدی این بار از اخبار نشر دیجیتال برای ما و شما خواهند گفت و کارشناس برنامه‌مون جناب آقای امین نادری در استودیو حاضر هستن و جناب آقای علی محمدپور هم مهمان برنامه ما هستن که ایشون دبیر انجمن ناشران دیجیتال کودک و نوجوان و مدیر مؤسسه دانش همگانی دانی هستن. پس تا پایان برنامه امروز ما رو بشنوید. مانند همیشه دو راه ارتباطی در اختیار شماست، یکی سامانه پیام کوتاه 30558 و دیگری شماره تلفن های 220-485 و 220-588 20 شماره های تلفن های ماست. میتونید نقد و نظرهای خودتون رو درباره برنامه با ما در میون بذارید و به همون بگید که چقدر از نشر الکترونیک استفاده میکنید، چقدر در این فاصله‌ای که در واقع ما در یک دوره‌ای هم به نشر الکترونیک میپرداختیم دوباره بازگشت کردیم به همین موضوع، در این فاصله یا شما کتاب‌های الکترونیک جدیدی رو مطالعه کردید، چقدر مورد علاقتون واقع شده و به همون بگید چقدر از کتاب‌های صوتی و نشر الکترونیک استفاده میکنید. همراه باشید با برنامه رادیو کتاب. قبل از اینکه همراه بشیم با مریم احمدی و اخبار نشر دیجیتال رو از جانب ایشون بشنویم، اجازه بدید یه سلام علیکی داشته باشیم با کارشناس و مهمان محترم برنامه‌مون. جناب آقای نادری سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون رادیو کتاب سه‌شنبه‌ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم. خیلی خوشحالم که مجدد این فرصت نصیبمون شده که در خدمت شما و همه همراهان باشیم. سلام و ادب و احترام خودم و پیشگاه ملت شریف ایران دارم. انشالله که عصر زمستونشون به خیر باشه، انشالله که مباحث براشون مفید باشه و بتونیم که تو همین مدت زمان محدودی که داریم چند تا صفحه مهم در زمینه نشر الکترونیکو پیش ببریم.
حتما. جناب آقای علی محمدپور، دبیر انجمن ناشران دیجیتال کودک و نوجوان و مدیر مؤسسه دانش همگانی دانی، سلام به برنامه رادیو کتاب سه‌شنبه خوش آمدید.
سلام و احترام، خوشحالم این برنامه دوباره پا گرفت و دوباره در خدمت شنوندگان هستیم تا از چیزی بگیم که تاریخ بشر رو ساخته، کتاب.
بله، خیلی متشکریم از شما جناب آقای محمدپور. با ادامه برنامه با ما همراه باشید. ساعت 17:11 است. ارتباط ما با مریم احمدی برقرار شده. سرکار خانم احمدی سلام، عصر شما بخیر.
عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت شما خانم استاختبار و شنوندگان برنامه خوب رادیو کتاب.
سپاس فراوان، در خدمتتون هستیم تا خبرهای حوزه نشر دیجیتال رو بشنویم، بفرمایید.
ممنونم. در مورد بحث نشر و کتاب دیجیتال دو تا مطلب امروز براتون آماده کردم. اولین مطلب درباره معرفی نامزدهای نهایی دومین دوره جشنواره ملی کتاب توی فضای مجازی هستش که توی این در واقع دوره در سه بخش کتاب‌های مجازی با عنوان‌های مختلف معرفی شدن و به عنوان در واقع نامزد در فضای مجازی برای مردم شناخته شدن. تو این خبر عنوان شده که انتخاب برگزیدگان بخش رقابتی فعالان شبکه‌های مجازی صرفاً بر اساس میزان توجهشون به ترویج کتابخون و در واقع بحث‌های محتوایی منتشر شده توی صفحات شخصی افراد بر عهده شرکت کنندگان توی جشنواره است. توی بخش اقتصاد در فضای مجازی با عنوان کارآفرینی و کسب و کارهای الکترونیکی کتاب، توی بخش فرهنگ در واقع بخش کنشگران فرهنگی و توی بخش فناوری‌های نوین و خلاق در واقع عنوان‌های برتر در بحث صنایع خلاق توی حوزه نشر دیجیتال معرفی شده. خبر دوم امروز هم تحت عنوان ابداع روشی هستش برای خواندن کتاب‌های الکترونیک با گسترش ابزارهای دیجیتالی. توی این خبر عنوان شده که حالا در واقع موضوع روتین هم هستش که همیشه برای خوانندگان کتاب توی سراسر جهان استفاده از روش‌های مختلف برای حالا تسهیل تهیه یا حتی پایین اومدن قیمت یه در واقع تبدیل به یه رویا شده، اما شاید با نوآوری یه سایت تا حدودی بشه برای این رویا جامعه عمل پوشان. سایت استربوک در واقع یه کتابخونه دیجیتالی منحصر به فردی هستش که ویژگی‌های معمولش مشابه سایر کتابخونه‌های دیجیتالیه، ولی یه ویژگی خاصی که داره و در واقع با استقبال شدیدی هم روبرو شده اینه که حدود 100,000 عنوان کتاب دیجیتالی در اختیار داره و در واقع در اختیار کاربرانش قرار داده. توی این خبر عنوان شده که این سایت با گرفتن حق اشتراک ماهیانه کمتر از $10 به کاربران خودش اجازه میده که از این کتاب‌های دیجیتال استفاده کنن. همچنین سایتی که براتون معرفی کردم نرم‌افزارهای مختلفی هم داره، حالا بنابر دستگاه کاربر برای ورود به کتابخونه که در واقع تهیه و تولید شده که کاربران میتونن با مراجعه به سایت این کتابخونه اون رو دانلود کنن و به راحتی به کتابخونه دسترسی داشته باشن.
خیلی متشکریم از شما سرکار خانم مریم احمدی. عصر آرامی رو براتون آرزو میکنیم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
ممنون توجهتون، عصرتون بخیر، خدا نگهدار.
خداحافظ. Thank you. خب همونطور که در ابتدای برنامه امروز خدمت شما عرض کردم، تغییر و تحولی در موضوع و محتوای برنامه پیش آمده و درباره نشر الکترونیک در این برنامه در سه‌شنبه‌های رادیو کتاب براتون صحبت می‌کنیم. جناب آقای امین نادری کارشناس برنامه ما هستن، به اتفاق مهمان برنامه ما جناب آقای علی محمدپور که خب دبیر انجمن ناشران دیجیتال کودک و نوجوان هستن. جناب آقای نادری، مثل همیشه با شما همراه میشیم تا سرفصل مباحثی رو که قرار هست امروز مورد بررسی قرار بدیم برای ما و شنوندگان محترم مطرح بکنید، تا باز هم از نشر الکترونیک و کتاب صوتی و گویا بشنویم.
انشالله. ممنون از شما. من ابتدا میخوام یه مروری بکنم به فصل قبلی برنامه که با موضوع کتاب الکترونیک در خدمت مخاطبان بودیم. در ابتدا تلاش شد که تعاریف استاندارد و صحیح از کتاب الکترونیک و کتاب صوتی به مخاطبان عرضه بشه که اونا بدونن فرق بین یه فایلی که توی یه کانال تلگرامی یا یکی از این پیام رسان‌ها به صورت رایگان و غیرقانونی دانلود میشه با یه کتاب الکترونیک که از یک پلتفرم قانونی داره تهیه میشه چیه. تعریفی که در مورد کتاب‌های صوتی، نمایشنامه‌های صوتی داشتیم، مزیت‌هایی که کتاب الکترونیک داره، بازاری که تونسته ایجاد بکنه در کشور، ابعاد این بازار و ابعاد بین‌المللی که تونسته این نشر به خدمت در واقع صنعت نشر در کشور در بیاد. مدیران پلتفرم‌های مختلف از جمله کتابراه، فراکتاب، تاخچه، آوانامه، نوار و بسیاری از این دوستان عزیز از جمله خدای محمدپور در برنامه در سری قبل برنامه حضور داشتن. معضلات و مسائلی که و مهمترین در واقع چالش هایی رو که داشتن دست و پنجه نرم می‌کردن باش در مسیر و روندی که توسعهشون داره طی می‌کنه رو با هم دیگه بررسی کردیم. یه توضیح اینجا لازمه بگم، اونم اینه که خب به هر حال ما هممون در کنار اینکه این مدیران این پلتفرم ها و بله. مدیران این شرکت های نوآور در کنار اینکه همه رقبایی هستیم و همه با هم داریم سعی می‌کنیم این صنعت رو و این بازار رو تو کشور ایجاد بکنیم، از یه طرف همه دوستان خوبی هستیم، از جمله بهترین دوستا آقای محمدپور هستن که واقعا یه مقدار دارن ملی به قضیه فکر می‌کنن، یعنی میتونستن به کسب و کار خودشون فقط تمرکز داشته باشن و فکر کنن، اما از جمله کسانی بودن که با حضور در جاهای مختلف نهادهای حاکمیتی و جاهای تصمیم ساز تلاش کردن معضلات و دغدغه‌هایی که برای فعالین این حوزه وجود داره یکی یکی برطرف کنن. توفیقات زیادی رو تو این مسیر داشتن. امروز هم میدونم خیلی با دردسرهای خیلی زیاد چون عازم سفر بودن محبت کردن و به خاطر ضرورت اهمیت برنامه و موضوع برنامه تو برنامه حاضر شدن. با توجه به اینکه ایشون بیگانه نیستن با فضای برنامه و جلسات قبلی برنامه هم دنبال کردن، یه راست میرم سراغ اصل موضوع و اینکه آقای محمدپور امروز وضعیت نشر الکترونیک تو کشور به چه ترتیبیه؟ آیا مردم عادت کردن کتاب‌ها رو به صورت الکترونیکی هم بخونن و این وضعیت پیچیده‌ای که امروز نشر کاغذی در کشور داره با توجه به مشکلات کاغذ و همچنین در کنار اون این مشکلاتی که برای کتاب فروشی‌ها این چند روزه میشنویم، اخباری که اخبار غم‌انگیز و تأسف انگیزی هم هست، آیا نشر الکترونیک تونسته حداقل به عنوان یه گزینه جایگزین عمل بکنه یا نه؟
خب سلام دوباره عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. عرض کنم به خدمتتون در طول تاریخ ابزارها همیشه عوض میشن و وسیله های جدید اختراع میشه، ولی مفاهیم و دانش همیشه رو به رشده. زمانی پاپیروس استفاده میشد به عنوان کاغذی که روش می نوشتن، بسیار تولیدش سخت بود، بعدن کاغذ اختراع شد، کاغذ خیلی راحت تولید شد و باعث شد که کتاب بسیار راحت تر در دسترس مردم قرار بگیره. دستگاه چاپ اختراع شدن که باعث شدن تولید کتاب خیلی ارزون تر بشه. مردمی که تا قبل از اون حتی کتاب رو نمی دیدن، حالا میتونستن راحت کتاب ببینن، رمان بخونن. یه زمانی خانواده های اشرافی میتونستن کتاب بخونن، الان یعنی توی دوره مثلا میتونم بگم 100 سال 150 سال قبل مردم عادی شروع کردن به کتاب خوندن. کار به جایی رسیده، الان ابزارها انقدر کمک کردن، هر کسی در هر جای هر نقطه‌ای از دنیا میتونه به کتاب دسترسی پیدا کنه. چرا باید دسترسی پیدا کنه؟ چون دانش بشر با کتاب منتقل شده همیشه. آن چیزی رو که ما داریم به عنوان تمدن، به عنوان فکر، به عنوان فلسفه، به عنوان فرهنگ، محصول چیزی که اسمشو میذاریم کتاب. این همیشه روبروش بوده، همیشه و الان بسیار بسیار بیشتر از گذشته هم کتاب میخونیم، با اینکه مدیاهای دیگه هم خیلی رشد کردن، مثل تلویزیون، مثل ویدیو، مثل موسیقی، ولی کتاب هنوز که هنوزه رشد بسیار بالایی رو داره، چون یکی از بهترین قالب‌هایی هستش که فکر و اندیشه بشر رو میتونه تو خودش جا بده. اون چیزی که در حدود 20 سال اخیر تغییر کرده قالب ارائه بوده، نه دانش، نه اون معرفت، نه اون معنا و مفهومی که در واقع انسان داره به سمتش میره و با سرعت بیشتری هم میره. این شرایط نه فقط در ایران، در تمام دنیا هست. یعنی تولید کاغذ رو طبیعتاً کمتر میکنن. تا کی ما میتونیم مثلا جنگل ها رو کم بکنیم بابتش کاغذ تولید بکنیم؟ و ابزارهایی که الان اومدن خیلی راحت‌تر و ارزان‌تر کرده. شما با یه تبلت، با یه گوشی میتونید به میلیون ها کتاب دسترسی داشته باشید، ولی شما نمیتونید توی خونتون مثلا یک قفسه رو داشته باشید با 100,000 200,000 عنوان کتاب. اون یک کتابخانه است. پس ابزارهای جدید به ما داره کمک میکنه که به دانش بشر راحت تر دسترسی پیدا بکنیم. پس وضعیت اصلا بد نیست، وضعیت طبیعیه. اینکه یه تعدادی از مثلا کاغذ دسترسی بهش سخت میشه، گرونتر میشه، طبیعیه. اینکه تو کشور ما یه مقدار سخت داره، خب با تحریم هم روبرو هستیم، ولی این که این ابزارها رو داریم و این امکانات و شیوه های جدید کمک میکنه ما اون تحریم ها رو بشکنیم، اون محدودیت ها رو بشکنیم، خب یه فرصت بزرگیه برای ما. آمار اطلاعاتمون هم نشون میده که واقعا همینطور بوده. در چند سال اخیر میزان فروش کتاب الکترونیک و کتاب صوتی هر سال نسبت به سال قبلش حدود 2 تا 2.5 برابر شده، 250% رشد داشته. خب تکنولوژی های کمی رو شما یا ابزار امکان کمی رو میتونید پیدا بکنید که سال به سال اینقدر رشد داشته باشه. از اونجایی که در واقع تولید کتاب یه مقدار سخت‌تر شده، ما تو اخبارها میبینیم، خبرها میبینیم، تیراژ کتاب اومده پایین و گروهی از ناشران ناراضی هستن، ولی از اون طرف گروه دیگه از ناشران خیلی راضی هستن. چرا؟ چون دارن کتابشون رو به صورت الکترونیک میفروشن، به جاهایی دارن میفروشن که قبل از این نمیتونستن بفروشن. حسن خدمتتون.
توضیحات درستی بود و پس من برداشتی که از فهمش شما دارم اینه که به صورت روند طبیعی رو طی کرده، از منظر رشد که نشر الکترونیک رشد قابل قبولی داشته و وضعیت کلی بازار کتاب در ایران علارغم همه این مشکلات به نظرتون طبیعیه و خیلی دور از مسیری که کتاب تو دنیا طی کرده نیست.
این که کتابخانه تو کشور ما تو چه وضعیتیه ربطی به کتاب و کتاب الکترونیک الزاماً نداره، خیلی عوامل دیگه توش دخیله. مردم زمانی بیشتر کتاب میخونن که کتاب رو تو زندگیشون بیشتر ببینن. حالا زمانی که میخوان کتاب رو بخرن، یا به صورت الکترونیک میخرن، یا به صورت صوتی، یا به صورت فیزیکی. و الکترونیک و صوتی بودن کتابها کاهش تو میزان فروش کتاب نداشته. این آمار رو از ناشرهای خیلی زیادی من دارم و کسانی دیگه رو وارد این بازار کرده. یعنی کسانی که تا قبل از این حوصله خوندن کتاب چاپی یا متن رو نداشتن، چون آدم ها دو گروه هستن، یا دیداری هستن یا شنیداری هستن. یه دی با شنیدن بهتر یاد میگیرن. خب قبل از این فرصت نبود، امکانش نبود. یه زمانی نوارهایی بود، خب اون هم هزینه خودشو داشت، دسترسی نبود. یه دستگاه ضبط و پخش بزرگ آدم کجا میتونه با خودش همراه بکنه؟ الان خیلی راحت تره. کسی که توی ترافیک تهران ساعتها در واقع معطل میشه، خیلی راحت میتونه با یه ابزار ساده، با یه هزینه بسیار اندک دسترسی پیدا بکنه به دانش و در واقع کتابای خیلی زیادی. خب این یه فرصت خیلی بزرگیه. وقت مرده ما اینجوری زنده میشه.
یه سوالی از طرف مخاطبای برنامه توی این مدت به من منتقل شد و من خیلی دوست داشتم اتفاقا از آقای محمدپور هم این سوالو بپرسم. مخاطبای گله‌ای دارن در مورد نشر الکترونیک و اونم اینه که میگن شما ما رو مجبور میکنین که ابزار رو عوض کنیم. یعنی از فرمایش شما میخوام برداشت کنم که میگین ابزارها عوض میشن. ببینید در مورد مثلا کتاب صوتی شاید این نقد خیلی وارد نباشه. ما از قدیم با یه سری وسایل، حالا یه موقع رادیو پخش بوده، بعد اومده جلوتا MP3 پلیر شده، داشتیم یه محتوای صوتی رو گوش میکردیم. ابزار همونه. الان فایلیه که قبلا حالا مثلا رو کاست میریختیم، حالا اومده به صورت فایل دانلودش میکنیم، باز از طریق همون وسیله پخشش میکنیم. ما قبلا یه نمایشگری داشتیم به اسم تلویزیون، قبلا توش تلویزیون میدیدیم، بعد یه مدت از این ویدیوها رو گذاشتیم توش فیلم، یه مدت هم یواشکی فیلم‌ها رو جابجا می‌کردیم، بعدن دیگه قانونی جابجا می‌کردیم، فیلم می‌ذاشتیم و می‌دیدیم. الان حالا ویدیو رو گذاشتیم که الان فرق نمی‌کنه، از این نرم افزارهای جدیدی که اومدن اشتراک ویدیو دارن می‌فروشن، از اون‌ها استفاده می‌کنیم، باز ابزار همون تلویزیون است. اما اینجا به ما میگن، مخاطبا به ما میگن که اینجا شما میگین این کتابیه که اتفاقا کاغذیه، یه رنگ و بویی هم داره، ما هم باش مانوسیم، مثل رفیقمون میمونه، همیشه گفتین کتاب دوستمونه، اینو بذارید کنار، این نمایشگر گوشی و موبایلیه که اتفاقا خیلی وقتا استرس داره تو طول روزمون، اخبار بد، و الان هم که اینجوری شده هر لحظه‌ای که مراجعه میکنیم به گوشیمون داریم یه دونه خبر بدم میشنویم، بعد با همین بیایم بریم کتاب بخونیم، خب این اصلا چشم رو اذیت میکنه، این چه جوابی براشون داره؟
همین مخاطبایی که این نقد رو دارن، حداقل روزی آمار اطلاعات داریم، حداقل روزی 5 ساعت با همین گوشی مشغول چک کردن شبکه‌های اجتماعی و صفحه‌ها و سایت‌ها هستن و این اخبار استرس‌زا رو از همینجا می‌گیرن و اعصاب خودشون رو خردتر می‌کنن. چه جایگزینی داریم برای اینکه از این فرصت بهتر استفاده بکنن؟ ما یه ابزاری رو داریم که بهش وابسته ایم، همیشه با ما هست، اذیتمون هم میکنه یه جایی، چون بیکار، یعنی بیکار که میشینیم میریم توی کانال ها و خبرها رو میخونیم، حالا چی بهتره که کتاب به جاش بخونیم؟ اگه کتاب در دسترس نبود سخت‌تر نبود، اگه کتاب صوتی در دسترس نبود سخت‌تر نبود. من فکر میکنم عادتامون رو تغییر میدیم، همینطور که یه زمان روزنامه میخوندیم عادتامون رو تغییر دادیم، الان خبرها رو تو شبکه‌های اجتماعی و کانال‌ها و گروه‌ها میخونیم، اینجا هم همینطوره، عادت ما عوض میشه. مسئله اینه که مصرفمون نباید از بین بره، قرار مصرف کنیم، چه محتوایی رو مصرف کنیم؟
خب خیلی متشکریم، در واقع یه حق انتخاب جدید هست به عده دیگر از مخاطبان، باز حتما راجبش صحبت میکنیم. اگر اجازه بدید یک بخشی از یک کتاب صوتی رو بشنویم، کتابی با عنوان سرود کریسمس با صدای اکبر زنجانپور که اثر چارلز دیکنز هست، از ایران صدا هم میتونید این بخش رو، در واقع این کتاب رو دانلود بکنید و دریافت بکنید. حالا بخشی از کتاب صوتی سرود کریسمس رو به اتفاق با هم بشنویم.
اسکروچ با ترس وارد شد و مقابل روح ایستاد. جرأت نمی‌کرد به صورتش نگاه کنه، می‌ترسید با صحنه وحشتناکی روبرو بشه. روح گفت: من کریسمسم اسکروچ، کریسمس زمان حال. صدای مهربان روح به اسکروچ جرأت بخشید، سرش رو بلند کرد. چهره روح مهربان، نگاهش صمیمی و لباس سبزش ساده و گشاد بود. تاجی از راج با قندیل‌های آویزان بر سر داشت. حالا اسکروچ احساس راحتی بیشتری می‌کرد. ترس و دلهورش کم شده بود. روح با صدای بلندی پرسید: تعجب می‌کنی؟ تا حالا کسی شبیه من ندیدی؟ نه. یعنی هیچ وقت با برادرای بزرگ من همسفر نشدی؟
نه فکر نکنم. مگه چند تا برادر دارین؟
امسال سال 1884، منم 1884 تا برادر دارم.
عجب خانواده بزرگی، حتما پدرتون برای مخارج شما خیلی سختی میکشه.
روح بلند شد، ایستاد و گفت: حاضری با من بیای سفر؟ اسکروچ گفت: بله حتما، هر جا لازمه میام تا ازتون درس بگیرم. پس پیراهن منو بگیر. اسکروچ گوشه پیراهن روح دوم رو گرفت. روح و اسکروچ در چشم هم زدنی به خیابون رفتن. هوا سرد و گزنده بود، مردم برف‌ها رو از روی بام پارو می کردن. صدای برخورد برف‌ها با کف خیابان موسیقی زیبایی می شد. بچه‌ها با شوق توی خیابان می دویدند. نمای خانه‌ها سیاه و دود گرفته بودند. عرابه‌ها و درشکه‌ها برف‌ها رو گل می کردند و می گذشتند. آسمان تیره و تار بود، مه غلیظی تصاویر رو مهد می کرد. آسمان دود گرفته بود، گویی تمام دودکش‌های بریتانیا در اقدامی هماهنگ آتش گرفته بودند.